سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی خبرها را داریم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای یک گفتگو با مقامات عمان امروز یک شنبه عاصم این کشور شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی به دعوت وزیر خارجه عمان به این کشور سفر کرد. او افزوده که امیرخان متقی در این سفر بر علاوه وزیر خارجه با سایر مقامهای بلندپایه عمان درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه طالبان در اواخر ماه سنبله امسال از بازگشایی سفارت افغانستان در عمان خبر داده بود. این وزارت گفته بود که امور سفارت توسط نماینده حکومت طالبان به پیش برده می شود. خانه آزادی بیان میگوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. این نهاد روز شنبه در بیانیه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفت که در نزدیک به نیمی از ولایات افغانستان هیچ خبرنگار زن در عرصه روزنامه‌نگاری باقی نمانده است. خانه آزادی بیان همچنان گفته که خبرنگاران زن در این کشور در 3.5 سال اخیر با چالش‌های بی‌سابقه روبرو بودند. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده است که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند. طالبان در کنار محدودیت‌ها در بخش‌های آموزشی و کاری برای زنان و دختران در افغانستان، یک سلسله محدودیت‌ها را بر خبرنگاران زن نیز وضع کردند. منع کار زنان در رادیو تلویزیون ملی و پوشش صورت مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی از جمله این محدودیت‌هاست. قصر سفید بار دیگر به تهران هشدار داد که از طریق نظامی و یا رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش برخورد خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران شام روز شنبه پیشنهاد ایالات متحده را برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن رد کرد. برایان هوویس سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در بیانیه امروز یک شنبه 9 مارچ گفت امیدوار است که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را نسبت به دهشت افغانی مقدم بشمارد. او این اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را تکرار کرد که اگر از طریق نظامی با ایران برخورد شود، این یک چیز وحشتناک خواهد بود. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز روز پنجشنبه 6 مارچ گفت که دو راه برای برخورد با ایران وجود دارد، نظامی یا توافق، تا از دستیابی این کشور با سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. ترامپ افزود که به علی خامنه‌ای نامه نوشته و امیدوار است که ایران مذاکره کند. اسرائیل و حماس روز شنبه گفتند که برای مرحله بعدی آتش‌بس در غزه آمادگی می‌گیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حماس گفته که نشانه‌های مثبت برای آغاز مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس وجود دارد، اما در این باره توضیح نداده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که اسرائیل دعوت میانجی‌های تحت حمایت ایالات متحده را پذیرفته و در تلاش برای پیشبرد مذاکرات روز دوشنبه هیئتی را به دوحه خواهد فرستاد. یک هیئت حماس در قاهره درباره آتش‌بس در حال گفتگو با میانجیگران مصری است. میانجیگران مصری در کنار مقامهای قطری در تسهیل مذاکرات کمک کردند. آنها می خواهند که وارد مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه شوند. مرحله اول آتش‌بس هفته گذشته به پایان رسید. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از 4 ساعت دیگر در مسابقات 4 جانبه در برزیل بار دیگر به مساف تیم فوتسال گرینلند برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3 پس از ظهر امروز یکشنبه و وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت ها روز جمعه گرینلند را با نتیجه 5-4 شکست داد، اما در دو بازی دیگر مغلوب شد. تیم فوتسال ایران روز شنبه در برابر تیم فوتسال افغانستان با نتیجه 4-3 برنده شد. پیش از آن برزیل 4-1 افغانستان را شکست داد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامید رئیس جمهور جدید امریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متفاوت آن ویزای امریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است. با چند خبر دیگر، محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای امریکا محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرنستار امریکایی به افغانستان با واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرورش اندامکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در امریکا با واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. با گفته خوشناسان، دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز امریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال امریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال میکنند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطسازی را در روسیه، ایران و تاجکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعه افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از توریست هایی که به نام شریف الله است و ای دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدن، تعداد هم زخمی شدن و یک تعداد عساکر ایالات متحده آمریکا هم در اون وقت جانهای خود را از دست دادن. تو معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده آمریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده آمریکا و اداره های امنیتی شد. حال سوالی است که این آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا این آدم از طرف ارگان های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان ایره چطور دفتن و دست امریکایی ها میده. فکر میکنم انوز در این رابطه معلوماتی که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان را انطباقی بسازه و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسب است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره که البته طالبایی را رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است و عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا همراه پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرامنطقی را در این منطقه انطباقی میسازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده آمریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده آمریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگری که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردن به دریافت از اون. در عین حال نزدیکی ایالات متحده آمریکا و پاکستان مثل که قبلا هم قسمت اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی رو بیشتر سرش فکر بکنن، به هوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول مشروع و ملی رو ایجاد بکنن. در او صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکه که در پیرامونش میتونه اتفاق بفته از او جلوگیری شده.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به آمریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی‌های امنیتی و نقص در فرایندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود ممکن است ده ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در آمریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد گمدتاً به دلیل همکاری ها با نیروهای آمریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند و اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداده، گزارش ها نشان میدهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال احتمال تسبیب این معافیت کم گزارش شده است. خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در دورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند میگویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده طی 5 روز گذشته از دورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام UNHCR افزود که تا حالی که بیش از 300 خیمه و بیجاشدگان در لالپور توزیع شده است. مقام های محلی در تورخم برای سراغ های داخلی گفتند که تلاش میکنند تا با مشکلات بیجاشدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در دو سوی مرز متوقف مانده‌اند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
ده روز می شود که دروازه بسته است. روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم. روزه را هم بدون سحری گرفتیم. تیراندازی هم می شود. دیگر چی بگویم؟ از حکومت تنها خواست ما این است که دروازه را باز کند. به خاطر که بسیار تاوان می کنیم. راننده ها و همگی تاوان می کنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقام‌های رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده اند این صحنه‌های درگیری را نشان می‌دهد.
ساعت 1 شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتند. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام های طالبان ادعا می کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان میگوید طالبان در مناطق ممنوعه پوسته می سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار زیان می رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می‌کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اُحد منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور تا مارچ 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش ناامنی غذایی در راست مدت در در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوی تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوی تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن و زن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیدن می‌تواند. نشانه هایی از بیماری سوء تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخبیبی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 سال می شود. با گفته بخبیبی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی به او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند.
شدی مرتراول لغه سره مودنه که دو زو دا ور کو لغه سره مودنه که خپل شدی منستوچلی.
کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوء تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که یک گیاه محلی است می دهد.
پیچه پیده که درواغ نیشه گیاه تر آورم به پیچه نیده این دالا ورده ده تا پریه شده بلا ده غده ده اصف شده پیده سویده ده جاره و ده خواره و ده متونه لبرجه و تونجه لگرده پردان بایی کاتو و ده غره سلا سمایو بایم.
دکتران مسئول این شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوء تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوء تغذیه می شوند. اما مشکل سوء تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا میآیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوء تغذیه میشوند.
اقتصاد ما ضعیف است، پدر جانش بیکار است، رسیدگی که نمیتونیم که غذای مکمل ما طفل ما را بدیم.
او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوص سوء تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه که متغذی بود بردیمش دیگه مشکلش هست گرزده نمیتونه در تغذی بود در وقت جدی اول کارتشان بند شده چون که مواد نیست در کلینیکا از خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیمهای سیار این کمیته موارد تکاندهنده سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوء تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته، کمک‌های اداره‌های جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیاد از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است میگوید که میلیون ها تن از توقف این کمک ها متاثر میشوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک های غذایی اند. باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته، اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان نامنی غذایی و کاش و کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدنسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرت الله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که دو مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کتگوری از پرورش اندام و رقابت های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه ما توانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما می فهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که من توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره و همتون عزیز خود تبریک میگم. و ما برای این مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در اون کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که من اشتراک کرده بودم کلاس سی بود و کلاس بی بود و در کلاس سی یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشال میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که حدود 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور از به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود. و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیوها کل چیزها رو برتان منشر میرسونم، شما خودتان باز قضاوت کنید. در سنتر بودم، در سنتر مانا ازیره میتر یعنی تو بر اولی میجنگی. از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر من رخصت کردم که رفتیم آمادگی به مسابقات فاینال خود بگیریم. وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم. بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد. دیگه ما بسیار زود خوش بودم، گفتم خیر از بادی بیلدینگ نایب قهرمان شدم این 100%، چون حریفا با من مقایسه نمیشدن. ولی ما ساخت بودم که رزالت اعلان کنه. نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن، کتگوری ما را برعکس اعلان کردن. کسی که باید مقام پنجم میگرفت و گرفتن اول کردن. چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی را بگیره او باید در اوورال هم پروکارت بگیره و او اگر با من مقایسه شد خب کل دنیا میبینه، به خاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگه اونو همه دنیا میدیدن، چون یک کس سلبریتیس و اکسا و ویدیوهایش نشر میشد و بدنام میشد که کی را با کی چه قسم اینا مقایسه کردن. با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردن، بردن در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک دادن اوورالا که ما در گرفتم با پالیتیک سزی و وعده میتون برتان یا آخر کار نیست.
و ویتنی رایت بازیگر فیلم های پرن امریکایی در سفر غیر منتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک ها از جمله بند امیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند.